استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر، سلام های من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی طاهر روشان را بپذیرید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای ملاقات با رهبران حکومت افغانستان وارد کابل شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
دیدار زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان در کابل، تحولات امنیتی در ولایت هلمند و شکست احتمالی حزب رئیس جمهور اردوغان در انتخابات شاروالی ها در ترکیه. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با رهبران حکومت دیدار می کند. این موضوع را فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، بر رادیو آزادی ابراز داشته گفت:
دکتر زلمه خلیلزاد کابل ترغله ده تکل شوی ده چنن
ده وی میگوید دکتر زلمه خلیلزاد به کابل آمده است. امروز هدف سفرهایش و نتایج تلاشهایش را با رئیس اجرایه شریک خواهد ساخت. وزارت خارجه آمریکا گفته است آقای خلیلزاد در دیدارش با مقامات افغان روی تشکیل یک هیئت مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح و اقدامات بعدیش بحث می کند. انتظار می رود آقای خلیلزاد بعد از دیدار از کابل به پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر برود. وزارت داخلی افغانستان می گوید نیروهای خاص پلیس دیشب یک گروهی از طراحان حملات انتحاری را در ولایت هلمند کشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز در اعلامیه گفت این عملیات در قریه شورکی ولسوالی نهر سراج بر یک مرکز تروریستی صورت گرفت. بر اساس اعلامیه، بر علاوه کشته شدن این طراحان حملات تروریستی، یک موتر پر از مواد منفجره خنسا شده و مقداری از اسلحه و وسایل جنگی هم به دست نیروهای خاص افغان افتاده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که حکومت کانادا از پنجمین سالگرد خروج نیروهایش از افغانستان یاد بود کرد. در مراسم دیروز، معین وزارت نظامیان ازبق کانادا لورنس مکاولی از شجاعت نیروهای کشورش در جنگ علیه تروریسم در افغانستان ستایش نموده گفت: 158 Canadian Armed Forces members and 7 Canadians. وی میگوید 158 نظامی و 7 ملکی کانادایی در افغانستان کشته شدند. آنها هیچگاه فراموش نخواهند شد. کانادا به ماموریت لبیک گفت که هدف آن مبدل شدن افغانستان به جهان به جای بهتر بود. 40,000 سرباز کانادایی بین سالهای 2001 تا 2014 در افغانستان به شکل دوره‌ای خدمت کردند که اکثر آنها در عملیات‌های نظامی در قندهار سهیم بودند. به نظر می رسد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حزب حق و عدالتش در انتخابات دیروز شاروالی ها در ترکیه پیروزی چندان نداشته و ائتلاف برسر اقتدار وی در انقره و احتمالاً در استانبول نیز شکست خورده است. رسانه های ترکیه امروز گزارش دادند که منصور یایاس، نامزد حزب اپوزیسیون جمهوری خواه مردم، در انقره برنده شده است، در حالی که نتایج رای دهی استانبول هنوز به طور کلی معلوم نیست. به نظر می رسد حزب اردوغان در این شهر هم باخته است. آقای اردوغان در انقره به حامیانش گفت اکثریت مردم در ولسوالی های استانبول از ما اند یا در رقابت تنگاتنگ قرار داریم، به این معنا که اگر شاروالی به کس دیگر داده شود، ولسوالی ها به حزب حق و عدالت داده شده است.
هر کازانچ و هر کایب ملتیمیزین تقدیریدر.
وی می گوید هر پیروزی با شکست خواست مردم است و ما باید این واقعیت را به حیث نیاز یک دموکراسی بپذیریم. ما اعتراف می کنیم که برنده قلب‌های مردم در شهرهای هستیم که در آن برنده شدیم، ولی در شهرهایی که برنده نشدیم موفق نبوده ایم و مطابق آن عمل خواهیم کرد.
حرکت طرزمزدا طبیعی که بدلیجیز.
شمارش آرای انتخابات دیروز ترکیه در اکثر شهرها ادامه دارد و نتایج دقیق و تازه آن را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی می‌شنوید. ابو عزیز بو تفلیقه رئیس جمهور الجزایر حکومت سرپرست را اعلان کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، نورالدین بدوی صدراعظم فعلی حکومت سرپرست متشکل از 27 وزیر را رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور بوتفلیقه به دنبال تظاهرات گسترده در الجزایر حکومت سرپرست را اعلان کرد. معترضان می خواهند که حاکمیت طولانی مدت عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر خاتمه یابد. در همین حال تلویزیون های خصوصی این کشور نوقت دیروز گزارش دادند که بوتفلیقه هفته جاری استعفا خواهد کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه از 20 سال به این طرف رئیس جمهور الجزایر است. و خبر آخر که ژاپن میگوید با ختم دوره امپراتوری آکیهیتو در پایان این ماه و جانشین پسرش نوروهیتو عصر جدید مسما بر ریووا را آغاز می کند. یوشیهیدی سوگا وزیر کابینه ژاپن امروز گفت این نام سر از اول ماه می، یعنی سر از روز آغاز کار نوروهیتو به حیث امپراتور ژاپن لازم الاجرا می شود. او گفت این نام از مجموعه اشعار قرن هفتم الهام گرفته و به معنای نظم و صلح می باشد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا وارد کابل شده و با رهبران حکومت افغانستان ملاقات می کند.
دکتر زلمه خلیلزاد کابل سراغله ده متقل شوی ده شنن ده خپل سفر ده موخو و حکومت حسی ده طول پارشوی ده افغانستان ده اسلامی جمهوریت ده اجرای رئیس شریک.
با اینکه وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت که جنگ در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان ادامه دارد، اما مقامات محلی این ولایت میگویند که برای پس گرفتن این ولسوالی از چنگ طالبان آمادگی جریان دارد.
تصمیم گیری مشترک میکنیم، با مرکز شریک میسازیم، ان شاء الله که یک عملیاتی که نتیجه مثبت بده ما در ولسوالی ارغنجخواه برامیندازیم.
گزارش های از انتخابات دیروز در ترکیه و اوکراین داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید، با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان تایید می کند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و در نخستین گام با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیدار و گفتگو می کند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان اظهار امیدواری می کند که این دیدار و گفتگوها زمینه ساز آغاز مذاکرات رو در روی حکومت و طالبان شود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که این بار سفر آقای خلیلزاد به کابل پیام عملی در راستای آغاز گفتگوی صلح داشته باشد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنوندای رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، ریاست اجرایی افغانستان میگه که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز وارد کابل شده و تا ساعات دیگر دیدار با آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان خواهد داشت که جزئیات بدیر هم به گونه کامل با ما شریک خواهد ساختن. آنچه که شما هم اشاره کردین، فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی، صحبتی که با ما داشت، اینا گفتن که انتظار دارن در این دیدار نتیجه بخش باشه بر ازی که آغاز مذاکرات صلح به گونه عملی و به گونه ملموس بین طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود. ما میخوایم قسمت از صدایش را بشنویم.
دکتر زلمه خلیلزاد کابل سراغله ده متقل شوی ده چنن.
دکتر صاحب خلیلزاد وارد کابل شده و قرار است که امروز با رئیس اجرایی دیدار کند. در این دیدار در پیوند به هدف سفر و در پیوند به تلاش های سال برای صاحب معلومات می دهد. ما انتظار داریم که این تلاش ها زمینی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان را فراهم بسازه. همچنان چیزی که صحبت کردن آقای خوزون تاکید میکنن که حکومت به زودی یک هیئت گفتگو کننده همه جانبه که با طالبان در قطر اینا بحث و گفتگو خواهد داشتن را نیز اعلام خواهد کرد. شما در جریان هستین که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان این بار در حال وارد کابل میشه یا سفرهای خود را آغاز کرده که پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم گفته هایی داشتن در پیوند به تلاش های آقای خلیزاد و این تلاش ها را گفته بودند که به دید شک و گمان میبینند و گفته بودند همچنان که چنان معلوم میشه که خلیزاد در پی ایجاد یک حکومت اداری موقت در افغانستان است که بتونه خودش را رهبری بکنه، اما واکنش هایی را در پی داشت از طرف مقام های آمریکایی، چنان که خود آقای خلیزاد هم روابطش با آقای محب قطع کرد. حالا این سخنان واکنش ها را هم داشته و نگرانی ها را هم در پیوند به این که چقدر بالای پروسی سال سایه خواهد افگند هم به دنبال داشت. ما خواستم نگاه ریاست جمهوری را هم در این باره داشته باشیم که امروز آقای خلیلزاد با رئیس جمهور هم دیدار خواهد داشت و یا نه، چیز با ما تا هنوز اینا شریک نساختند ریاست جمهوری. اما آنچه که شورای عالی صلح افغانستان به او اشاره میکنه این است که اینا اظهار امیدواری میکنن که دیدار خلیلزاد این بار با رهبران حکومت وحدت ملی حداقل نتایج قابل لمس را برای بحث صلح خواهد داشت و اینا امیدوار هستند بر این. بس اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح که ما صحبت با اینا داشتیم چنین اشاره دارن بر این موضوع.
ما امیدوار هستیم که سفرشان در این دوره این پیام را با خود داشته باشه که در این مرحله ما و مردم افغانستان شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان باشیم.
بازم در بحث ای که چقدر موضوعات روزای اخیر تنش‌ها در صحبت‌ها یا سوء تفاهم‌هایی که در بحث آقای محب و خلیلزاد در میان آمده بود، من پرسش داشتم از شورای لیسان، اینا اطمینان دادن که در این موضوعات سایه نخواهد افگند بر بحث صلح افغانستان، بل این پروسه به گونه عمو نرمال به پیش میره و پیشرفت‌های قابل لمس هم چیزی که اشاره کردن در این بحث مطرح است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان حالا روز دوشنبه سفرهای شب هفت کشور آغاز کرده، دیده شود که با واقعیت چقدر انتظار که شورای عالی صلح میبره به جا خواهد بود و این بار نتیجه قابل لمس را در دست خواهد داد. اما آنچه که در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که این سفرها تا دهم ماه آوریل ادامه خواهد داشت و سفرها از بریتانیا، بلژیم، افغانستان آغاز و همین گونه به طرف پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر ادامه خواهد یافت. ممنون از شما.
تشکر از شما. در این میان آگاهان روابط بین المللی میگویند که این بار در نشست آقای خلیلزاد و رهبران حکومت بحث ها باید عملی و واضح باشند و یک اجندا برای مردم افغانستان اعلان شود. ودیر صافی یکی از این آگاهان و استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل تأکید می‌ورزد که این سفرها بدون هماهنگی و قاطعیت طرفها نتیجه جز بحث‌های تشریفاتی دستاورد در پی نخواهد داشت.
اینا صفایی امی اقدام گذشته خود که چرا بعد از 16 روز مذاکره با طالبان در قطر رئیس آمریکا رفت و مثل همیشه او را مراد نکرد که از کابل تیر شود به مقامات افغانستان هم در جریان بگذاره. ذکر مطالب شاید کنار داده بتانه، حکومت افغانستان شاید نتانه، اما پافشاری به این خواد کرد که حکومت افغانستان باید با در نظر داشته اجتماعی ملی ایشان یک هیئت برای گفتگو با طالبا که همه اقشار جامعه افغانی را در بر بگیره باید اینا بسازن تا وقتی که فرا میرسه که بتانن با طالبا صحبت بکنن و در اجندای رفتن آینده و خطر خود را برشون بیان کنه که این دفعه جه به کدام موضوعات با طالبا داره صحبت خواهد کرد.
استاد، در دور ششم سفرهای آقای خلیزاد هنوز ما درگیر ازی هستیم که شورای عالی صلح میگه یک پروسه طولانی است و از دیگر طرف حکومت افغانستان هم اظهار امیدواری میکنه. در عین زمان اینا میگن که نشانه های قابل لمس در بحث صلح محسوس است. این بحث ها ما را به کجا میبره؟ چرا حداقل این یک روشنی واقعا قابل لمس نیز دیده نمیشه هر بار در سفرهای آقای خلیلزاد.
پس از آمدن خود خلیلزاد در یک مصاحبه اشاره هم کرده که برآمدن عسکر آمریکایی سالهای متمادی را در بر خواهد گرفت. به این معناست که ولو اینا صحبت کردن و در پرنسیپ با طالبان به توافق رسیدن که عسکر آمریکا میبرایه، اما تاریخ یا تقسیم اوقات زمانی ازیرا بالا شوال توافق به عمل نامده و این هنوز هم برای امریکا بسیار مهم است که اینا تضمین بگیرند که افغانستان لانه تروریستا و لانه اونمون نیروهای نشه که با طالبان در سابق کمک میکرده و بعد از او باز اینا رفتن عساکر خود به امریکا آغاز خواهد کردن. اما باز هم این مسائل هنوز هیچ چیز بالاش توافق عملی صورت نگرفته که نهایی باشه.
استاد، پس از این نشست و یا این بار سفر آقای خلیلزاد به کابل چه امیده باید داشته باشیم؟
این دفعه اگر میشینن اینا واضح سر یک اجندا دو اجندا هر قدر موضوعی که راجع به هر چیز یا خروج قوای امریکایی یا مرکز نشدن تروریستا افغانستان یا مذاکره با حکومت و نماینده های افغان ها پرواندهشان، همه از اینا باید در این اجلاس دور ششم از اینا واضح شود و اعلان شود هم به افغان ها و هم به جهانیان.
پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با همکارم نظیفه محبوبی درباره تلاش های جاری سال ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، به نظر می رسد که انتخابات دیروز اوکراین به دور دوم کشانیده خواهد شد. رئیس جمهور فعلی پترو پروشینکو و یک کمدین به نام ولادیمیر زلنسکی بیشترین آرا را کسب کردند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
قرار است در 650 جریب زمین در پکتیا باغهای میوه احداث شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو زودی گفت که این کار از سوی برنامه ملی باغداری صورت میگیرد. مقامات ریاست زراعت ولایت پکتیا میگویند که احداث باغهای میوه در این ولایت یک پیشرفت بی سابقه در بخش باغداری و تقویت اقتصاد باغداران است. برنامه ملی باغداری بر علاوه این در بخش ایجاد نقشه باغ، ساخت سیستم آبیاری و دیگر بخش‌های مدیریتی باغداری کمک‌های فنی و تکنیکی را با باغداران خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت عالی رتبه ازبکستان در رابطه با اتصال منطقوی، پروژه‌های زیربنایی میان دو کشور، تجارت، ترانزیت، مسائل منطقوی و گسترش روابط اقتصادی بحث و تبادل نظر نموده است. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ارگ ریاست جمهوری، دو جانب گفتند که روابط میان دو کشور بهتر از هر زمان دیگر بوده و تطبیق پروژه‌های زیربنایی و مشترک میان افغانستان و ازبکستان باعث تقویت این روابط می‌گردد. گفته می‌شود که هیئت ازبکستان در جریان دیدارشان از کابل در عرصه‌های استخراج معادن، نساجی، تبادل معلومات گمرکی و موضوعات امنیتی سندهای همکاری را با مسئولین مربوطه افغانستان به امضا خواهند رساند. اکنون توجه کنید به نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوریارد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1700 افغانی، 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 50 و 1 لیتر دیزل 52 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 94 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نظر میرسد که دو کاندید پیشتاز انتخابات دیروز در اوکراین و در دور دوم انتخابات که قرار است به تاریخ 21 ماه جاری برگزار شود با هم روبرو خواهند شد. این انتخابات در کشوری برگزار میشه که حکومت با جدایی طلبان طرفدار روسیه در نبرد بوده و روسیه قلمرو عمده این کشور را به خاک خود ملحق ساخته و فساد اداری نیز در آن به طور گسترده وجود دارد. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و اکنون با ما در استودیو است. مقیم نایب صاحب، ما نباشید.
تشکر، جور باشین. سلام باشین.
انتخابات دیروز بود، اگر مشخصا بگوین که کدام کاندیدان پیشتاز هستند و چی فیصد آرا شمار شده، بفرمایید.
اگر چی تا کنون تقریبا نیمی از آرا را میگن شمار شده، اما کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین شمارش 50.4% درصد آرا را میگه که نشان میده ولادیمیر زلنسکی 32.2% آرا را به از آن خود ساخته و پس از او پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی کشور با گرفتن 16.7% و به دنبال آن یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین 13.1% را به دست آورده. از 44 میلیون جمعیت اوکراین 35 میلیون آن واجد شرایط رایدی بوده و نتایج رسمی این انتخابات اواخر امروز معلوم میشه. اگر کدام کاندید نتوانه 50% آرا را به دست بیاوره، دو کاندید پیشتاز به دور دوم انتخابات میرن. ولادیمیر زلنسکی یکی از این انتخاب کاندیدا با شمار میره و تا خبرهای جدید گفته میشه که یولیا تیموشنکو گفته که پترو پروشنکو در این انتخابات تقلب کرده و او کاندید دوم خواهد بود. یعنی در نظر است که یکی از
جنجال وجود داره.
بله.
خب به این ترتیب یعنی رئیس جمهور فعلی پترو پروشنکو حدود 16%.
بله.
و کمدین زلنسکی بیش از 32% و تیموشنکو یولیا تیموشنکو که صدر اعظم سابق بود 14% گفتین؟
13.1%.
اما تفاوت بین رئیس جمهور و زلنسکی بسیار زیاد است. به هر صورت گفته میشه که رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با گزینه‌های دشوار روبرو هستند.
بله.
اگر کمک کنید توضیح بدین.
دقیقا
دشوار است.
به خاطر از اینکه رای دهنده ها در انتخابات با یکی از کمدین و یا یک سیاست مدار تازه کار روبرو هستند و از طرف دیگه رئیس جمهور کنونی اوکراین است که در این اواخر محبوبیت خود از دست داده. دلیل شامامی ادعای فساد اداری و بحران اقتصادی در این کشور بوده. بعد از بسته شدن همین مراکز رایدی، ولادیمیر زلنسکی 41 ساله در مقر حزب خود در کیف پایتخت اوکراین گفت امروز زندگی جدید بدون فساد اداری آغاز میشه. او پس از اینکه پذیر گفت که اندک مضطرب است و به خبرنگاران گفت که این اولین گام ها برای پیروزی می باشد. پترو پروشنکو که میگه که تا حد ناامید است، احساس ناامیدی میکنه. در کمپاین انتخاباتی خود گفت که این برای من و همه مسئولین یک درس ناگوار بوده، افزود که این نتیجه اشتباهات خود از اینا بوده.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکار مقیم نائب از نتایج انتخابات دیروز در اوکراین گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدها خانواده به علت ناامنی های اخیر در ولسوالی ارغنجخوای بدخشان منازل خود را ترک گفتند، در حالی که وزارت دفاع دیروز از ادامه جنگ شدید برای تصرف مجدد مناطق از دست رفته در این ولسوالی خبر داد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از قول مقامات بدخشان میگوید که برای پس گرفتن این ولسوالی که 3 روز پیش سقوط کرده آمادگی جریان دارد. نعمت الله احمدی با تفصیل بیشتر از فیض آباد گزارش میدهد.
2 روز پس از سقوط ولسوالی ارغنجخواه به دست گروه طالبان، والی بدخشان در یک نشست خبری گفت که این ولسوالی در نتیجه بی‌کفایتی و کم توجهی مسئولان محلی و امنیتی، خراب بودن وضع جوی و تأخیر در اعزام نیروهای کمکی به دست گروه طالبان سقوط کرده است. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان در این نشست گفت اداره محلی این ولایت با تمام فرماندهان محلی، علما، بزرگان و نهادهای امنیتی این ولایت راجع به راه اندازی عملیات گفتگو نموده و عملیات پسگیری ولسوالی ارغنجخواه را به زودی آغاز میکنند.
با تمام نیروهای امنیتی یک جلسه مشترک امنیتی میگیریم و تصاویر لازم است را میگیریم، بعد متعاقب از او با تمام فرماندهان محلی و امنیتی و دفاعی یک جلسه مشترک میذاریم، یک تصمیم گیری مشترک میکنیم با مرکز شریک می‌سازیم. انشاءالله که یک عملیات که نتیجه مثبت بده ما در ولسوالی ارغنجخواه برامیندازیم.
اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که با آنکه 3 روز تمام از سقوط ولسوالی ارغنجخواه به دست گروه طالبان سپری می شود، اما تا اکنون کدام برنامه عملیاتی برای پسگیری این ولسوالی روی دست گرفته نشده است. بشیری صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید اگر عملیات به زودی آغاز نشود بخشای دیگری از بدخشان نیز به دست گروه طالبان سقوط میکند.
سطح تعدادات امنیتی در ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنجخواست. سطح تعدادات امنیتی در راغستان، در تگاب، در ولسوالی جرم متاسفانه و در زیباک بالاتر از وضعیتی بود که در ارغنجخواست و در ارغنجخواب بوده. به او خاطر در صورتی که توجه نشود، پلانهای عملیاتی تطبیق نشود، ما نگرانیم که ما ولسوالی دیگر هم که نامهشون نگرفتیم و دیگر قریجات و قصبات هم از دست بتیم.
با این حال آوارگان ناشی از جنگ در ولسوالی ارغنجخواب میگویند که در وضعیت بدی زندگی به سر میبرند. حامید باشنده ولسوالی ارغنجخواب میگوید همکنون بیش از 200 فامیل از ولسوالی ارغنجخواب به شهر فیض‌آباد و ولسوالی بهارک پناه آوردند و در بی پناهی به سر میبرند.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. تا حال در حدود 200 فامیل به ولسوالی بهارک به فیض‌آباد مهاجر شدند، در وضعیت بد قرار دارند، در خانه های مردم هستند، در هر خانه 5 مهاجر 6 مهاجر زندگی میکنند. دیگر خواستی مردم ارغنجخواب از حکومت مرکزی هم است که ارغنجخواب را به زودترین فرصت پس دوباره عملیات کنه و مردم نجات بده.
اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و باشندگان بدخشان با ابراز نگرانی از رسیدن طالبان تا 5 کیلومتری شهر فیض‌آباد میگویند نهادهای امنیتی این ولایت توانایی مهار ناامنی های بدخشان را ندارند و اگر دولت مرکزی به این امر توجه نکند بخش های بزرگ این ولایت به دست طالبان میافتد. پس از ولسوالی های وردو، جمگان و ارغنجخواب سومین ولسوالی است که به دست طالبان سقوط میکند و 12 ولسوالی دیگر با درصدی متفاوت زیر تهدید این گروه قرار دارد.
رادیو آزادی. به نظر می رسد که حزب اسلامگرای عدالت و ترقی به رهبری رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در انتخابات دیروز در این کشور شکست خورده است. حزب اپوزیسیون خلق ترکیه می گوید که با شمارش 98.8% آرا نامزدانی که این حزب از آنها حمایت کرده است برنده شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به نظر می رسد که حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات شاروالی های آن کشور شکست خورده است. حزب عدالت و ترقی یا AKP که قدرت را در ترکیه در دست دارد، همراه با ائتلاف سیاسی این حزب در انتخابات شاروالی ها در مرکز این کشور در شهر انقره و احتمالاً در استانبول شکست خوردند. بر اساس گزارش های مطبوعات ترکیه، منصور یاواس نامزد حزب اپوزیسیون خلق این کشور یا CHP به طور واضح در شهر انقره برنده شده است. این در حال است با وصف آن که نتایج انتخابات در شهر استانبول خیلی نزدیک بوده و تا هنوز دقیقاً معلوم نیست کی در آن برنده شده است، اما ظاهراً رجب طیب اردوغان شکست حزب خود را در آن پذیرفته است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم نورالله شایان مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه مستقل دنیا در یک مطلبش روی مسئله صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است وزیر امور خارجه ازبکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی پیشنهاد میزبانی گفتگوهای صلح را کرده است. در مطلب به نقل از ریاست جمهوری افغانستان آمده است که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه و ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی ازبکستان گفتند اگر طالبان و حکومت افغانستان وارد گفتگوهای رودرو شوند، آنان حاضرند که این گفتگوها در شهر تاریخی سمرقند صورت گیرد. نویسنده مطلب گفته است حکومت ازبکستان به رهبری شوکت میرزایوف برای همکاری با پروسه صلح افغانستان بسیار علاقمند است. روزنامه نوشته است ازبکستان پیش از این اعلان کرده بود که حاضر است نقش بی‌طرفانه در گفتگوهای صلح افغانستان را بازی کند. روزنامه مستقل مسیر در یک مطلبش نوشته در حالی که از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه دما می‌گذرد، اما هنوز هم وی در نشست‌های کابینه شرکت ندارد. در مطلب آمده است افراد نزدیک به آقای دوستم در این باره می‌گویند باید از ارگ وضاحت خواسته شود. روزنامه به نقل از عبدالله قرلق معاون حزب جنبش اسلامی نوشته است این به رئیس جمهور ربط دارد و از او باید پرسیده شود. در مطلب آمده است آقای دوستم روز جمعه گذشته زمانی که از شهر مزار شریف به سوی شبرغان در حرکت بود با حمله طالبان روبرو شد که در نتیجه یک محافظ وی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند، اما وی جان سالم به در برد. و روزنامه 8 صبح در یک مطلبش نوشته است کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید برای بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری یک کمیته تشکیل شده تا لست نهایی آنان را ترتیب کند. محمد قاسم الیاسی یک کمیشنر این کمیسیون به روزنامه گفته است تشکیل این کمیته یک ضرورت بود، از همین رو در این باره تصمیم گرفتند. وی به روزنامه گفته است این کمیته روز پنجشنبه تشکیل شد و آغاز به کار کرد. در مطلب به نقل از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آمده است اسناد نامزدان مطابق به ماده 62 قانون اساسی